السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکشنبه 23 آذر 1404، 24 جماد الثانی 1447، 15 دسامبر 2025، فقه معاصر، فقه الاداره، فقه مدیریت رفتار سازمانی که همون فقه انگیزش باشه، درس 55 فقه روابط سازمانی، نقشه راه مصباح و شریعه برای روابط سازمانی، روابط اربعه، رابطه دوم، رابطه مدیران با خود که همون تدبیر نفس هست، اصل 5 طلب و صدق و اخلاص هست. مسئله 56، مدیران در مقام مدیریت برخیشتن باید در فرایند نیت، تصمیم گیری، سیاست گذاری، افعال و اعمال و رفتار سازمانی خود از خداوند طلب صدق و اخلاص با هم داشته باشند تا جهت اصلی خدمت آنان به خلق، خدمت به خالق باشد، رضایت خالق به دست آید و پس از آن رضایت خلق هم توسط خالق تأمین شود. شرح مسئله. با استاهی از 11 دقیقه تأخیر، به علت اینکه من پیاده اومدم از منزل و وسط راه حضرت استاد آقای قمبری رسیدند و دیگه ما رو بردن، یکم سریعتر میخونیم که جبران بشه. معلوم شد طلب و صدق و اخلاص مرکب، اصل 5 از اصول 7 در رابطه مدیر با خیش در فرایند تدبیر نفس است. در نقشه راه مصباح و شریعه که تو پاورقی میبینید، صدق و اخلاص یک اصل حساب شده اند، زیرا در هم تنیده اند. گویا صدق بدون اخلاص امکان تحقق ندارد. صدق لازمه ولی کافی نیست، اخلاص میاد صدق رو باعث تحققش میشه. طلب صدق بدون طلب اخلاص بی‌معناست. صدق یعنی تطابق عمل در خارج که شرط آن اخلاص در نیت و عمل و اندیشه است. در خصوص صدق مطلوب یعنی طلب و صدق تفقه نمودیم، در این نوبت به اخلاص هم میپردازیم، یعنی خالص کردن و نابود نمودن انگیزه و اندیشه و اقدام از غیر خدا، زیرا عدم اخلاص زمینه را برای ریا و صومعه باز می کند که مانع صداقت است. این در حقیقت صداقت منعقد نمیشه. گویا میدان ریا و صومعه میدان تبلیغ و ترویج خود است. خود که آمد خدا در کار نیست و در این ظرف آلوده امکان صداقت وجود ندارد، زیرا صداقت تطابق عمل با خارج است. خارجی که آلوده است و آلایندگی مانع تطابق عمل با واقع میشه، زیرا مصلحت واقعیه در ریا و سمعه تفویت میشود، یعنی عمل میشه خالی از مصلحت، به جای آن مفسده واقعیه میاد که همون ریاات و ایناست که گویای عدم صحت عمل است. مفسده که میاد صحت میره کنار. از آیاتی که صدق و اخلاص رو با هم عجین میکنه این آیه هست. یه آیه ما انتخاب کردیم در بقره 177، چون دیر شده دیگه خود مراجعه میکنید. اولش داره لیس البر ان تولوا، آخرش هم داره اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. اولش داره لکن البر من آمن بالله، سلام علیکم و رحمت الله، بر کسی است که ایمان آورده به خدا، منظور امیرالمؤمنین و سایر مدیران بار هست که این مدیران یکی از کارشون کار اقتصادی است. آت المال علی حبه، من اینا رو تقطیع کردم، آیه اصلی زیر هست اونجایی که ما میخواییم استدلال کنیم. یکی از کارهای مدیران علوی چی هست؟ آت المال علی حبه، یعنی میدهند مال را، بودجه را صرف میکنند، پول میدن برای پروژه ها و اینها، علی حبه یعنی حب خدا، این به معنای اخلاصه. یعنی چی؟ یعنی انفاقاتشون بر حب نفس نیست، بر حب جاه نیست، بر حب شهرت نیست، علی حب خداست. آخر می‌فرماید اولئک الذین صدقوا، اینا کسانی هستند که صدقوا، یعنی چی هستند؟ اهل صدقند. سلام علیکم حضرت استاد آقای سجادی. با این استدلال که علی حبه، دقت کنید، علی حبه دو تا معنا شده. یکی علی حبه این که من خودم نیاز به غذا دارم، بدم به دیگری، حب غذا. یکی نه، علی حبه خدا. این علی حبه ظهور در اخلاص داره، یعنی برای غیر حب دیگه نیست، مثلا حب قدرت، حب شهرت. بعد می‌فرماید اولئک الذین صدقوا، این دیگه ظهور نیست، این نسه، میگه اینا صادقانند، یعنی صادقین کسانی هستند که انفاق مال رو بر مبنای حب خدا و اخلاص انجام میدهند. فتدبر. پس این آیه چند بود؟ 177 بقره. ما صدرش و ذیلش چی فهمیدیم؟ که اخلاص و صدق با هم جمع میشن. اولئک الذین صدقوا صدقه، علی حبه اخلاصه. پس این تنها آیه است در قرآن که تقریبا صدق و اخلاص رو جمع کرده. چرا ما امروز از صدق و اخلاص بحث میکنیم؟ چون اصل پنجم هست از اصول هفتگانه مدیریت بر خویشتن. بعد من یه فرمولی رو امروز درست کردم، اگه خواستید یادداشت کنید، نخواستیدم یادداشت نکنید. نوشتم که صدق در نیت به اضافه اخلاص در نیت مساوی است با حسن نیت، هاشتو به اضافه او مساوی است با هاشتو او. چی نوشته دقیق فانید؟ وافی ببخشید. نه اینک با قلم بنویسید یا با اینک؟ گفت آقای قرائتی یه روز داشت نامه رو گفتن این نامه رو بخون، گفت من پام درد میکنم. نه گفتم بخون، نه یه نامه بیادن تو وسط سخنرانی، گفت اینو بخون، گفت من پام. آره ایشو میگن که من اینک مصابس با حسن نیت. مثلا میگن ببینیم فلانی حسن نیت داره یا نه، درسته؟ این دو ضلعیه، یعنی اولا در نیتش صادقه، یعنی دنبال شهرت نیست، دنبال خدمت. دو، اخلاص داره، فقط برای خداست. این فرمول امروز کشف شد قبل از اذان صبح. دوش وقت سحر از حسن نجاتم دادند، اندران ظلمت شب آب حیاتم دادند. اونم همینطور، اونم دو بعدیه. علی حبه یعنی خودشون شام نداشتن، باید میخوردن، خودشون گرسنه بودن، ولی معنای دوم علی حب بهی، یعنی حب که پروردگار عالم. این دو بعدی و دو ضلعی است. صدق نیت حالا به چه معناست؟ به معنای این است که واقعا منوی را بخواهیم، در تحقق آن جدی باشیم، ذهنیت و عینیت را یکی کنیم. یعنی اون چی که در ذهن منه در خارجم پدید بیاد. میخوام مونوریل درست کنم بشه، میخوام مترو درست کنم بشه، این میشه صدق در نیت. نه اینکه پولو بگیریم بعد دیگه نسازیم، بگیم نشد نشد. منتها این کافی نیست، با قصد خیر و خدمت. در مقابلش نیت کذب است که حتی از کار خوب، کار خوب قصد خیر نداره. میگه چرا این پارک رو درست میکنی؟ میگه میخوام نماینده مجلس بشم. این دیگه قصد خیر نیست که. چرا این هنرستان رو درست میکنی؟ میگه میخوام وزیر بشم. این اصلا قصد کارش خوبه ولی قصدش خوب نیست. میخواد در دل مردم جا باز کنه تا پایگاه مردمی و جایگاه سازمانی خود رو بهبود بخشد. این پایگاه مردمی، جایگاه سازمانی. این صدق نیست، این کذبه، نیت کاذبه است. پول خرج میکنه، مثلا این بزرگ راه درست میکنه، برای چی؟ نه فکر، نه قصدش مردمن، نه قصدش خداست. قصدش چیه؟ ارتقاءه. بگن عجب مدیر قوی است، ببریمش بالا تا رئیس جمهور بشه. خوب دقت کنین، اینا ما اینو داریم هیچ جا نیست، داریم تحلیل میکنیم، هر جاش مشکل داریم بگیم. جاه طلبه. جاه طلب یعنی چی؟ جاه یعنی پست، یعنی جایگاه، مقام. جاه طلب کسیست که میگه به هر شکل باید تو دل مردم جا باز کنم، ولو با شام دادن، ولو با مثلا فرض کنیم پول پاشی، مردم منو دوست داشته باشن. این میشه جاه طلب. میگن آیت الله مصباح میفرمودن شیطان وقتی میخواست کسی رو گول بزنه میگه اول جاه طلب هست یا نیست، هر تستش میکنه، یه تست جاه طلبی میگیره، تا دید جاه طلبی میره سراغش و شکارش میکنه. میگه بیا پیش خودم، تو واقعا شرایط شغل شریف قاچاقچیگری رو مثلا داری. رضایت ارباب رجوع و مشتری رو میخواد تا موفقیت بیشتری پیدا کنه، مدیر خوبی جلوه کنه. ببینید آیه صالح مازندرانی، ملا صالح مازندرانی در شرح اصول کافی جلد 9 279 باب الریا چی فرموده. یه حدیثی از پیامبر هست، میگن کی مخلصه؟ یعنی بعد میخونیم، کسی که دوست نداره هر کاری میکنه تشویقش کنه، این میشه مخلص. بعضی ها مثل من نونن، تا یک کار خوبی میکنم میگم هیچکی جلو پامون بلند نشد، دست نزدن، صلواتش کو، سکش کو. میگه این مخلص نیست. پیامبر فرمود این مدیر، مدیر مخلصی نیست. یه کار خوب میکنه، منتظر از فردا هزار تا پست در تشویقش بارگذاری بشه. احسنت، احسنت، احسنت. اگه نگن پژمرده میشه. این مخلص است. بعد ایشون ذیل این حدیث جمله زیبایی گفته. گفته که این کارایی که دوست داره تشویقش کنند، سواء کان من امور دین که فعل طاعات. مثلا نماز باران میخونه، نمازش این میخونه، ترک المنهیات، شراب نمیخوره، زنا نمیکنه، رشوه هم نمیخوره، فانه قد یترک الزنا، زنا نمی کنه، اصلا طرق زنا نمیره تا چه برسه به زنا. یکی می گفت زنا مقدمه زناست. گفتن یه آقای مدو تهران اولین بار قبل از انقلاب خیابون آزادی قبلا بود آیزنهاور، بعد این خونده بود آیزنها رو آیزن. حالا گاهی بعد ببینید میگه شرب الخمر ترک میکنه. چرا؟ نه اینکه خدا گفته حرامه، لیمدهه الناس، مردم بگه عجب آدم مقدسیست، حزب اللهی خالص، به این رأی بدید، به این چکار کنید. این مال چیز امن امور دنیا، یه امور دنیاییست که تشبع بالمال، پول ریزی، پول میریزه، به این میده پول، به اون میده پول، که چی؟ یک کمی و تحلی باللباس، لباس شیک میپوشه، لثناء الناس علی، برای اینکه مردم تمجیدش کنند. و الیه اشار النبی صلی الله علیه و آله و سلم به قوله ان لکل، اینو دقت کنید، ان لکل حق، لکل حق حقیقتا، هر کار درستی باطنی داره، حقی داره. و ما بلغ عبد حقیقت الاخلاص حتی لا یحب ان یحمده یحمده على شيء من عمل من عمل الله. آقای اللهی رو تو ترجمه کنید. برای هر حقی حقیقتی است، ریزه نمیرسه
اون حقیقت اخلاص، بگین که بگین خدا رو دوست داشته باشه، خدا رو کاره،
نه مگه دوست نداشته باشه که بر کارش تشویقش کنن. یعنی لا یحب ان یحمده، محمود حساب بشه، الا شیء، بر چیزی، من عمل الله، عملی رو برای مثل مال خداست، ولی این اخلاص نداره. این توی کجا بود؟ اصول کافی بود. یکی دیگه هم یه نکته قشنگی نوشته، اونم باز همین مرحوم مازندرانیست که چیز شبیه این رو گفته. تو تاج العروس من جواهر القاموس جلد 9 صفحه 274 داره که مخلص و مخلص و هو مجاز ففی البصائر حقیقت الاخلاص التبری من دون الله تعالی. اخلاص یعنی بیزاری از غیر خدا، بزنی خدا براتون دست بزنه. خدا دست میزنه آقای کاویان، ید الله فوقین، یعنی میگه طیب طیب الله احسن بارک الله. خدا هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. تبری کنید از غیر خدا. مثلا من الان درس رو نوشتم، هی بیام قیافه بگیرم، ما دیشب خودمون رو کشتیم، اینجا رسید تموم شد دیگه، باد هوا شد، هباء منثورا شد. ولی آدم باید، بعد میگه که مخلص اگه بخونید، مخلص هم میتونید بخونید، مخلص یعنی کسی که فارغ التحصیل اخلاص شده، این جز معصوم نیست، چون معصوم دیگه فارغ التحصیل شده، مخلص هنوز دانش آموزه، یعنی داره اخلاص میورزه، اخلاص ورزی، مخلص من چند بار این رو گفتم، الله گفتن انگلیسی لس یعنی بدونه، مثلا هوملس یعنی بیخانه، درسته؟ مادرلس یعنی بی مادر، بدونه مخلص یعنی بی مخ. واقعا هم همینطوره، کسی که مخ نداره طرف خداست، محو خداست. کسانی که عاقلن میگن ما خودمون بلدیم. شهید بهشتی میگه کربلا میدان عشق است نه عقل. عقل اگه باشه میگه که چند به چند نفر به چند نفر، ولی عشق میگه نه این اسلامه. خب اینم از این جهت سریع بخونیم. برای خدا باید خدمت کنیم، خدمت به خلق با خدمت به خالق یکی بشه. ببینید حالی فی خدمتک سرمدا قبل علا خدمتک جواری، این عبارت تو کمیل هست. من اینجا از چیز مصباح المتحجد و سلاح المتعبد جلد 2 صفحه 849 دعا اون آخر و هو دعا الخضر علیه السلام، یعنی دعای کامل اصلش مال خضر بده. یعنی تو یه جمله اینجا نشون نمیده نه؟ من اینو زیادش کنم ببین چند بار آقای سجادی بفهمید چند بار کلمه خدمت خدا در اینجا اومده. این ماسک گذاشتیم رو این چیز کار نمیکنه. مشام پلاستیک الان درست. ببینید اینو بشمارید لطفاً. من زیرش خط کشیدم. یا رب یا رب یا رب. اسالک به حقیق تا میاد کجا؟ میگه سرمدا نه یا من علیه معولی یا من میگفت یا من علیه شکوتو یا رب یا رب قو علا جواری. دوباره بخونید آقای سجادی. اینم شما وش دود و حبلیل و دوام خدمتک. پس به این سه بار شد خدمتک، یه بار نشد خدمت خلق. امام علی یه مدیر، خضر یه مدیر، دو تا مدیر، نه مدیرای برتر تاریخ هم میگن ما دستمون پامون چشممون که جواره ماست اینو تقویت کن برای خدمت خودت نه خدمت مردم. دو این خدمت سرمد باشه، یعنی ابدی باشه. معمولا ما میگیم تا نفس داریم. سه و دوام فی الاتصال، یعنی 24 ساعت باشه. بعضی دو شیفت کار میکنن، بعضی سه شیفت کار میکنن، بعضی چهار شیفت، بعضی هم چهار شیفت میخوابن.
استراحت بعد از شهادت.
استراحت بعد از شهادت. ما یه سوالی داریم، چرا همش میگه خدمت تو آقای کاویان؟ یعنی ما هر کاری بکنیم داریم به تو خدمت میکنیم. دست مظلومی رو میگیریم، موشکی به تلاویف میزنیم، قوت الله، پولی در حساب حزب الله لبنان میریزیم، اینا همش خدمت تو هست نه خدمت اونا، چون تو فراموش نمی کنی اونا فراموش میکنن. خب ما میخوایم یه نتیجه بگیریم. من تقاضا میکنم وقتی پای درس فقه الاداره هستید به امیرالمومنین به عنوان یه مدیر نگاه کنید، نه یه مرد عارف. مدیر جنگجو، مدیر کوفه، مدیر عراق، مدیر کشورهای اسلامی،
مدیر جهان، این میگه من خادم تو هستم نه خادم غیر تو. الان فتوا رو میدیم با استدلال. حضرت زهرا که 3 روز پیش به دنیا آمد میفرماید شغلنی ان مسئلته لذت و خدمته. اینم یه بار دیگه گفتیم، یعنی من اصلا مسئله ندارم، مطالبه ندارم، پول نمیخوام، لذت خدمت به خدا نمیگذارد من مطالبه داشته باشم. پس باز شد خدمتهی اون شوهر این خانم، یه زن شوهر وقف اسلام، معلوم میشه زن و مرد با هم باید کار کنند، اون در خدمت خدا، اینم در خدمت خدا. پیامبر میگه گوشواره گردن بندی نمیخوای روز زنه؟ میگه من اصلا فکر این چیزا نیستم، چون دارم خدمت میکنم. حقیقت اخلاص همینه، یعنی دنبال نقطه تلاقی و اشتراک صدق و اخلاص، چه در نیت، چه در عمل، چه در اندیشه و برنامه. برای این که بگیم توجه میکنید آقای کاویان فرمول امروز چی شد؟ صدق در؟
صدق بر اخلاص میشه
حسن در نیت. صدق در نیت، اخلاص در نیت، صدق. حالا این الان ما داریم تفسیر میکنیم، نیت خالص و صادق باشد به این معنی که خدمت به خلق برای رضای خالق، و این خالق است که خلق رو هم از او راضی میکنه. برید کت خدا رو ببینید، ده رو بچپید، خدا رو ببینید، تمام قلبها رو با شما یکی میکنه، چون مقلب القلوبه. چرا راه گم میکنید؟ چرا آدرس غلط میرید؟ نزدیکترین راهه راه به خدا، اقرب الیکم من حبل الورید. دنبال کدوم مدیری هستی که بر تو نظارت بکنه یا نکنه؟ این میگه سیجعل الله الرحمن ودا، تو برو رحمان رو راضی کن، او دلها رو برای تو شکار میکنه. لذا هر جا صداقت هست، مرحوم غزالی من دیدم 6 تا صدق شمرده، این 6 تا با اخلاص یکیست. ببینید، یه صدق در نیت، صدق در گفتار، صدق در عزم. عزم یعنی چی؟ تصمیم گیری. میگن مدیریت، یادداشت کنید، مدیریت مساویست با تصمیم گیری. یا آقای میگفت تجربه 80 سال مدیریت من یعنی این که مدیریت مثلا تصمیم گیری، نمیتونی تصمیم بگیری برو تو غار، برو تو خونت، قدرت تصمیم گیری نداری، چرا مدیر شدی؟ این میگه گفتار، نیت، عزم، رفتار، وعده، دین. صدق در گفتار، صدق در چی؟ صدق در تصمیم، صدق در رفتار، صدق در وعده، صدق در چی؟ دین. پاورقی رو دیگه وقت نیست ببینیم، 43 دقیقه شد، من سریع فارسیش رو فقط میخونم. مرتبه 1، این یه کتابی داره من نوشتم، میگه که صدق کلید هر کاریست. بعد میگه اول صدق در گفتاره، مرتبه 2 صدق در نیته. یعنی چی؟ یعنی دخالت ندادن هیچ انگیزه برای عمل غیر از رضایت، که این میشه اخلاص. اسم صدق و اخلاص، ایشون ناخودآگاه صدق و اخلاص یکی کرده. شما آگاهانه یکیش کنید، اون آگاهانه ناخودآگاه بود. مرتبه سوم آقای متفکری هست. صدق در چی؟ تو مانیتور. در عزم. یعنی قاطع بودن در تصمیم. جالب غزالی مثل که داره مدیریت درس میده. میگه قاطع بودن در تصمیم. بر انجام کار نیک دوچار شک و تردید نشید. این ما گفتیم مسلح رو باید بسازیم، رفتیم ساختیم. گفتن آقا اینجا بیابون مار داره، عقرب داره، رفتیم. گفتن سالن مدرسه معصومیه رو نسازید، رفتیم ساختیم. سالن آمفی‌تئاتر، سال 80. برو بساز، نترس، خدا جور میکنه. مرتبه چهارم صدق در وفاست، وفای به عهد و عزم. مرتبه پنجم بخونید آقای وافی. آقای کاویان شما که جوان هستید، مرتبه پنجم اون بالا مانیتور. صدق در رفتار، بیهیویر. اصطلاح انگلیسیش چیه؟ بیهیویر، یعنی رفتار. پنجمی، ششم هم بس بگید آقای سجادی کار را که کردن که تمام کرد. در مقامات دین وعده چهار بود، ششش رو بگید. دین یعنی چی؟ یعنی در ایمانش صادقه، در خوفش صادقه، میترسه از خدا، در رجایش صادقه، یعنی واقعا به خدا ایمان داره، در زهدش صادقه، یعنی واقعا دنیا رو نمیخواد، نه اینکه فیلم بازی میکنه، در رضای خدا صادقه، در توکل صادقه. من میخوام یه چیزی بگم آقایون، نگاه کنید فقها، این شش تا صدق واقعا رنگ و بوی اخلاص میده یا نه؟ میده. چون همش میگه چی؟ برای خدا. ما یه چیزی یاد میگیریم که صدق و اخلاص دو قلوهای چی هستند؟ و هم چسبیده هستند. پس اون فرمول درست بود. حالا میفهمیم چرا امام صادق در مصباح الشریعه صفحه 6 در معاملت و نفس اصل پنجم رو میگه صدق و اخلاص با هم میگه. مثل این حبوبات هستن، حبوبات بعضی ها چی هن؟ دو هسته ای هن، دو تایی هن، بعضی یکی هن، دو لب. مثلا نخود یکیه ولی لوبیا دوتاست. اینجا میگه صدق و اخلاص. اخلاص نباشه اصلا صدق معنا نداره. اخلاصه که میگه این پلو درست کن، نه برای جاه طلبی، برای مردم. طلب صدق که واجب بود، خوندیم هفته گذشته امام باقر علیه السلام یکی از یارانشون گفت تعلم الصدق، مقدام بود اسمش، علی ابن مقدام، گفت تعلم الصدق، صدق و فرا بگیرید. طلب اخلاص هم واجبه به سه دلیل، چهار دلیل. اگه از تو سوال کردن اخلاص چرا واجبه، این چند تا آیه رو بخونید که شما فقیه هستید. قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین، من مأموریت دارم مخلص باشم. یک. دو. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، امر نشدند، تکلیف نشدند، مگر اینکه خدا را بپرستند در حالی که برای او، برای دین او اخلاص می‌ورزند. پس هم رهبر هم مردم، هر دو مأمور به چی هستند؟ در آیه اول رهبر مأموره، در آیه دوم امت مأموره، یعنی همه با هم. بعد من دیدم یه آقای نوشته که بهترین آیه که دستور اخلاص میده اینه، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. نماز من، نسک من، یعنی هر نوع عمل کردی که دارم، محیای من، سبک زندگی من، ممات من، سبک مردگی من، همش لله رب العالمین، برای غیر خدا نیست. دیگه دوستان ادبیات خوندن میدونن که لله وقتی میفته جلو یه انحصار پیدا میکنه. لله هست رب العالمین. پس نتیجه میگیریم که طلب و صدق و اخلاص واجبی مرکب است. ففهم فتحصل. فتوای امروز، فتوای چندومه امروز؟
56.
مدیران در مقام مدیریت برخیشتن باید، این باید تکلیفه، حداقل روزی 100 مدیری نوار گوش میده. من مطلعم، مدیر کشور دارم با صدای بلند میگیم باید در فرایند تصمیم گیری، سیاست گذاری، اعمال و رفتار سازمانی خود، در نیت خود از خداوند طلب صدق و اخلاص، صدق و اخلاص داشته باشند تا جهت اصلی خدمت آنان به خلق، خدمت به خالق باشد، تا رضایت خالق به دست آید و پس از آن رضایت خلق هم توسط خالق تأمین شود. والله العالم، غفر الله لنا و لکم و لنا اعمالنا و لکم اعمالکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و اول آقای کاوی هم بگم ممنون ساله من. آقای وافی میخواستید بگید نه؟ خب حالا دیگه میگن دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دست شما درد نکنید. این صحبتهایی که فرمودید به نظر من حسن فاعلی رو میرسونه، ولی حسن فعلی هنوز توی این فرمول جاش گمه. یعنی صدق و به اضافه اخلاص میشه حسن فاعلی، تازه صدق و اخلاص تازه میشه حسن فاعلی. این که بعد فعل هم درست باشه جایی توی این فرمول ندارن.
ببینید ما وقتی گفتیم صدق و معنا کردیم، درسته گفتیم چی؟ نیت کار خوب میکنه، مثلا پل درست میکنه، این حسن فعلیه. مترو رو در عرض 6 ماه درست میکنه،
در واقع فعل خوب هست، ولی... یا نه این فکر میکنه،
ولی برای نمایندگی مجلس. الان گفتیم دیگه مرحوم صالح مازندرانی چی فرمود؟ گفت کارای دینی میکنه بس حسن فعلی داره، حج میره، اطعام میکنه، درسته، خدمت میکنه، بلوار درست میکنه، پل درست میکنه، ولی برای شهرت، برای اینکه پستش بره بالا، اینه که گفتیم میشه حسن فعلی. فاعلش چیه؟ رضایت با اخلاص میشه. صدق یعنی میگه با مردم رو راست باشید. وقتی میگید من نماینده بشم این کارو میکنم، واقعا باشید. مثلا یه آقای میخواست نماینده بشه، گفت من اگر رأی بیارم تو هر خونه یه چاه نفت میارم. خب خب این به فرض اگر گفته بود که یه چاه نفت بیاره، اگه نیاره صادق نیست. تازه صادق بودن به این معناست که میخواد کاری دینی بکنه، کاری ولایی بکنه، همینش درسته، ولی هدفش یه چیز دیگه است. اخلاص که میاد او میاد، هاشتو به اضافه او دیگه، تازه آب درست میشه. اخلاص میگه این حسن فاعلی هم باید داشته باشه. حسن فاعلی یعنی عمل خالص برای خدا. حتی پیامبر چی فرمود آقای وافی؟ حقیقت الاخلاص ان لا يحب ان يحمد يحمده على شيء احسن من عمل لا همرگشون گفت. خب شما کاویانم
بگید. حافظم بگم
حالا وافی هم بفرمد. ما امروز یه برنامه سنگینی هم داریم آقای اللهیاری. ساعت چند باید بیایم راهن؟ ما اول باید از بیرجند اردو میاد، دو فاطمیون افغانستان یه دوره داریم افتتاحی است، سه مرکز تخصصی تدبیر باید الگوریتم فقاله داره بگیم تا پاسی از شب، یعنی همینجور سریال هست. حالا آقای کاویان نکتهشون رو بگن. من یه مثال خوبی زدم برای عدم صداقت، یعنی ریا کردم گفتم برنامه سنگیر.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. زوی سوالی که هست این چند وقتی که در مورد صدق مرتبط بود مباحث، اینه که به نظر میاد صدق در برابر کذب نیست، یه معنای فراتر از تقابل با کذب داره. من خواستم بدونم که نظرتون در این مورد چیه که این معنای صدق که مثلا ما داریم صدیقین در کنار انبیا و شهدا و صالحین میاد، یا مثلا در مورد این که در مورد شهدای آیه داریم که الان حضور ذهن نداره، این مفهوم صدق این وسعتش در چه حده، یعنی چیا رو در بر میگیره که این میگم تقابل با کذب مقابل با کذب ظاهرا به نظر میاد نباشه، در چه حدی این وسعت صدق هست؟
شش تا بود دیگه، غزالی گفت شش تا، در رفتار، در گفتار، رفتار سازمانی، گفتار سازمانی، تصمیم سازمانی، انگیزه سازمانی، بعد صداقت در پروژه ها، مدیریت زمان، و نهایت هم در امور دینی، در امور طاعات، عبادات، ایمان خالص باشه. پس گسترش از دل شروع میشه، به زبان میرسه، به اندام میرسه. یک نکته. دوم اینه که صداقت به معنای تطابق عمل هست با واقع. این صدق رو بهش میگن. مثلا میگن که این کار، این گفته صدق است. یعنی وقتی که شما میگید امام خمینی 12 بهمن میاد، میاد. این در خارج اتفاق میفته. یه موقع از اصلا میگیم تطابق با واقع نه خارج، یه رتبه بالاتر. اما گفتید چه؟ یعنی این کاری که میخوام بکنیم یه مصلحت واقعیه 100% داره. یعنی الان مثلا این کاری که آقای اللهیاری واقعا میخوام بکنن، مسجد رو بکنن مرکز بنیاد فقهی مدیریت چی؟ اسلام. این به نظر من کاملا با واقع میخونه، چون امام عصر هم اگه باشن میگن این بنیاد مدیریت که خود امام بانیش هست، یعنی ایشون، خب یه جایی میخواد. پس ببینید یک تطابق با خارجه، یه تطابق با چیست؟ واقع. تطابق با خارج یعنی آنچه میگم اتفاق بیافته، میگم مونوریل میسازم و میسازم، ولی تطابق با واقع یعنی چی؟ یعنی آیا این ساختن مونوریل مصلحت واقعی برای کشور، برای انقلاب، برای اسلام، برای اهل بیت داره یا نداره؟ فرقش معلومه دیگه، نیست؟ مثلا من الان میام هوش مصنوعی، میگم فقه الاداره به هوش مصنوعی چی بشه؟ مجهز بشه.
و میشه این شد صدق به معنای تطابق در خارج. ولی سوال، آیا خدا هم راضی بود؟ آیا این اصلا مصلحت داشت؟ اصلا شما هوش مصنوعی رو کی گفت بیارین به کار؟ مصلحتش بیشتر بود یا مفسدش بیشتر بود؟ دیدید که آقای جعفری اومدن به آقای سلیمانی گفتن این هوش مصنوعی رو خیلی به کار نگیرید، مثلا مفسده ممکن داشته باشه. پس ببینید، اولا 6 موضوع بود، دوما صداقت، یعنی میگی عمل کن در خارج، میگی 40 مجتهد در سال 1410 ما تربیت میکنیم در مدیریت اسلامی، این تازه اتفاقم بیفته این 50%، نباید خیلی باد کنیم، میترکیم، باید بگیم این 40 آلا آیا با مصلحت واقع هم میساخت؟ آیا امام زمان هم راضی هست که شما 40 نفر بیایی مشغول کنی به یه درسی که ممکنه اصلا به نفعشون نباشه، به نفع جامعه نباشه؟ این میشه تطابق در واقع. ملاک دومی چیست؟ خدای تبارک و تعالی است که احکامش دائر مدار مصالح و مفاسد چی هست؟ واقعی است. ولی یه مفاسد و مصالح ظاهری هم هست. اینو این پروژه رو درست کنیم، این اتوبان رو درست کنیم، بلوار القدیر رو قبل از اینکه به تهران برسیم درست کنیم که راحت بریم مشهد، این در خارج اتفاق افتاد. مثلا وزیر راه میگه راهن آستارا رشت، بصر شلمچه، زاهدان به شاه بهار کجا درست میشه. اگه درست شد این میشه تطابق با خارج. ولی تطابق با واقع چی؟ حالا ما ظاهر بینیم، ما باطن جهان خبر نداریم، شاید همین این به نفع نباشه. مثلا ما که خبر نداریم، میگم یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت و هم غافلون. ما ظاهر بینیم، ما مستر بینیم، چی داشت؟ ما ظاهر بین هستیم. خب نوشتم وقت تموم شد. آقای استاد مکرم، آقای شیخی، من واقعا هر وقت ایشونو میبینم مثلا انرژی بس فوق مثبت میگیرم. یه مدتی نبودن، ما اصلا داشتیم افسرده میشیدیم. حالا خب در خدمت ما شیخی.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد دیروز یک کلاس بودیم، بعد استادی که اونجا بود گفت که در یک همایش نماز من صحبت کردم، بعد نماینده ولی فقیه در استان بعد از من صحبت کرد و اونجا اینجوری گفت که کاش استاد گفته بود که باید مسئولین بین مردم باشن. بعد نماینده ولی فقیه
شما یکم بیاین این ور که آقای ابراهیم هم دیده بشن. بله
نماینده ولی فقیه میگه که کاش
پس ما خواستیم شما بیاین این ور رفتن.
آقای ابراهیم
من خواستیم تو تصویر.
آقای ابراهیم تو تصویر باش.
نه آقای الازه امنیت نمیخواد.
نه نه
نه نه من گفتم شما رو چون اینجا داره نشون میده. بله
بعد گفتن که نماینده ولی فقیه در استان گفته که کاش یک نفر میواد به ما میگفت که چطوری بین مردم باشیم، یعنی عملیاتی بودنش چطوری. حالا اینجا حدیثی که مال چند جلسه قبل بود شما اینجا آوردید، آخر نوشتید که تعلم الصدق قبل الحدیث، که اونجا هم چند روز قبلم که این بحث شد این رو مطرح کردید که تعلم الصدق پس میشه یاد داد، ولی برای ما مفهوم نیست که چطوری هنوز این صدق رو باید یاد بگیریم.
این داستان امام باقر بود که علی ابن مقدام اومد خدمتشون گفت اذا دخلت اول دخلتن علی، تو اولین جلسه درس رسیدم خدمت استاد امام باقر علیه السلام. حالا استاد ما برای تشبیه میگیم، گفت اولین چیزی که به من یاد دادن گفتن اول برو صداقتتو درست کن، تضمین کن، بعد حدیث بیار. چون اگه من به تو حدیث یاد بدم فردا میری تحریفش میکنی، میری به اسم خودت ثبت میکنی، یا یادت میره، حافظت ضعیفه مثلا. بنابراین ما از این فهمیدیم دو تا، یک حکم تکلیفی فهمیدیم، تعلمو یعنی صدق را طلب کردن، فرا گرفتن الزامی است، تعلم چون امام گفته. دو شدنی است، چون امام هیچ وقت امر نشدنی را الزام میگه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، نمیشه یه چیزی نشه امام بگه باید بشه، درسته؟ اما حالا چجوریه که میشه؟ ما گفتیم که جلسه اول گفتیم انسان با خودش صداقت بورزه. یه حدیث خوندیم که شما تشریف نداشتید، مرحله اول این بود که سه فاز داشت، میگو اول انقدر با خودت تمرین کن، به خودت راست بگو، خودت رو اذیت کن، خودت رو به کمکاری متهم کن، تا کی؟ تا خدا به تو نمره صداقت بده. یعنی چی؟ یعنی تا محرز نشده برات که خداوند تو رو صادق انگاشته، تو هنوز صادق نیستی. بعد گفت تو حدیث داره که این مال امام صادقه، اون حالا که میگم از کجا بفهمم، از کجا بفهمم صادقم؟ وقتی که خدا گفت، نفست هم تو رو تشویق میکنه، میگه من صادق شدم، من تربیت شدم، بعد به تو میگه که تو هم صادقی چون تو رو من کار کردی. سه، فاز سه چی بود؟ اون وقت مردم تصدیق میکنن که شما صادقید. پس ما باید چیکار کنیم؟ مدتها رو خودمون کار کنیم، مشارطه، مراقبه، اینا که هست، خودمون کار کنیم، کار کنیم. راهش اینه، ما گفتیم هر کار خوبی کردیم بگیم هنو بدهکاریم، نه اینکه یه کار ضعیفی انجام بدیم بگیم عجب فیل مثلا هوا کردیم، این صدق نیست. لانفسهم متهمون، باید نزد انفس متهم باشیم. اینجوری
استاد پس یک روش علمی کاروردی براش میشه تقریبا، بله. به همین روشی که گفت
شما درس چندم بود آقای کاویان؟ بگم 51 بود. از 50 تا 55 چهار تا چیز رو نگاه کنید تو ایتا حدیث هاش اومده.
آجا زاهد هم بودم اینا اونجا گوش میکردم، همراه بودیم از راه دور. ولی خب حالا میخوام بگم
این که گفتید که چی؟ اون داستان اول گفتید
ارزم این بود که استاد گفت که در همایش سراسری نماز من صحبت کردم که آقا مسئولین باید بین مردم باشن، بعد آقای نور مفیدی نماینده ولی فقیه در استان گفته بودن، بعدش ایشون سخنران بوده گفته کاش یه نفر میواد میگفت که ما چطوری باید بین مردم باشیم. نماینده در مجلس خبرگان چطور بین مردم باشه، بعدشون طرحش هم ارائه داد، گفت مثلا آقا شما این اساتید، این همه اساتیدی که در قم هستن، حالا امروز توفیق شده شما ناخواسته یه چند دقیقه پیاده آمدید، گفت آقا این اساتید بزرگوار در ماه در همین قم نیم ساعت در ماه مثلا تو خیابون صفایی بیان راه برد.
یعنی یه راهی رو
کاربردی ارزم اینه که ارزم این بود که این روی روش داره،
بله.
روشی که حالا شما علمی کاربردی شد تعبیه کردید.
ما الان این ششمین فتوا در صدقه، ما مرتب اومدیم جلو، همش هم از خودمون نیست، از امام هم. امام پنجم گفت صدق یاد بگیرید، امام ششم گفتن چجوری یاد بگیرید. چجوریش گفتیم چند فاز بود دیگه، تا خدا تایید نکرده شما صادق نیستید. خدا کی تایید میکنه آقای ابراهیم؟ که واقعا ما کاذب نباشیم، یعنی تو امتحان صدق. خب آقا مثل شما فرمایش دارید
آقای محمد حسن فامیلشونه روز اول
داشت محمد حسن قوامی؟
نه فامیلشون محمد حسن، یعنی آقای عمران محمد حسن
ایران هست؟
عمران
هل ایران؟
باید توضیح بدم
حسنیه، حسن محمد حسنی
حسن اهل عراق هستید یا؟
بله من از آخر خیر اول شر ایران هم. از آخر خیر و اول شر ایران. خب از میخوام آقا فرمودن مزونی سوال کنی، منم گفتم اشکال ندار سوال میکن، حالا اولین جلسه هست من خدمت شما، نمیدونم حالا سوال تر کنم دیگه. این صدق و اخلاص یکی اینکه حالا دنبال من معنای لغویشم هم گشتم تو چیز معنای لغویشم چجوریه از نظر صیغه یا فعلشون به حساب لازمه یا متعدی هم دوتاشونم یا لازمن یا یکی لازم یکی متعدی، اینا از نظر معنای لغوی چجوری هم و از ترکیبشون چجوریه صیغه‌شون. اما میخوام آخر سر این فرمول شما را تایید کنم که اینا حتما نسبت بینی دارن، دوتا یکی نیستن، اگه دوتا یکی بودن این فرمول شکل نمیگرفت، چون این دوتا باید با هم به حساب جمع بشن تا حسن نیت رو درست کنن، پس حتما نسبت بینی دارن. حالا اینم بفرمایید یاد بگیریم که نسبت بین اینا چی هست، منوچه یا به حساب مطلق چیه. همین این دوتا حتما یکی نیستن، این وچه تمایزشون هم احتمالا یکی در مورد زبل و قلب کار بره، یکی در کل اشیا به کار بره، اینم احتمالا در لغت اگر معنای لغوی کشف بشه اینم معلوم بشه. ممنون.
اخلاص سانتریفیوژه، یعنی اورانیوم رو غنی میکنه، یعنی اخلاص مثل خالص کردن آلودگی رو از بین میبره. صدق کارش به تحقق عمل هست، حالا اعم از این که به قول شما برای خدا باشه یا برای خدا نباشه، میگیم راست میگیم. میدونید یه فرعون هم مثلا ممکنه راست بگه، بگیم من اهرام ثلاثه رو میسازم و بسازم، ولی اخلاص میاد اون عملی که اتفاق افتاده رو اگر برای خدا هست این فرد رو حسن فاعلیش رو تایید میکنه و او رو به عنوان مخلص حساب. صادق لزومن برای خدا نیست، لزومن، مگر اینکه اخلاص هم بیاد. صادق یعنی من این کار رو میکنم و خواهد کرد. خیلی از پادشاه ها این کار رو میکنن، مثلا میگید من مسجد گوهرشاد درست میکنم، من چکار میکنم؟ این صدق، این معنای اول صدق. ولی اونایی که من عرض کردم به ایشون یکی تطابق با چی بود؟ تطابق با خارج بود، یکی تطابق با واقع بود، اونم صدقه. آیا این کار شدنیست؟
شد میشه تطابق در خارج. آیا حالا که شد مصلحت انقلاب مردم اهل بیت اسلام هم بود؟ این میشه تطابق با واقع. پس صداقت در عمل، یعنی اون عمل مطابقت پیدا میکنه با خارج و مرحله عالی ترش با واقع. اخلاص میاد این عمل رو برای خدا قرار میده. حالا اونای دیگه شما بحث کردیم، چون الان دیگه وقت ما این چندمین جلسه است راجع به صدق. روزه اول ما معمولا بحث لغت و اینها رو انجام میدیم، حالا اگه بخوام یه نسبتی رو درست کنیم میتونیم بگیم که کلا صدق اعمه، میتونه مخلصانه باشه، میتونه مخلصانه نباشه. ولی اخلاص وقتی اومد، این خاص عملی است که برای خداست. حالا به این تعبیر میشه به اون خصوص مطلق است. تباین قطعا نیست که اصلا اینو با هم هیچ نسبتی نداشته باشه. خب خیلی ممنون شما صبحانه هم حالا آقای نوردن. ما که صبحانه